با برنامه زیر سپهر نیلگون در خدمت شما هستیم در دوشنبه 11 اردیبهشت ماه 1391 که برابر است با 30 ماه آپریل سال 2012 میلادی. در برنامه امروز در آستانه اول ماه می گفتگو می‌کنیم با خانم آذر مدرسی از اعضای کادر رهبری حزب کمونیست کارگری حکمتی است. خانم آذر مدرسی با درود به شما و خوش آمد به سوئد و شهر یوتوبوری.
خیلی متشکر، روز شما بخیر. اجازه بدید اول ماه مهر رو به شما و همه شنوندگان عزیز رادیو سپهر تبریک بگم.
بسیار سپاسگزارم. خانم مدرسی، فردا روز اول ماه می و روز جهانی کارگر است. یقیناً فردا اگر نگوییم در همه کشورهای جهان، در اکثر کشورها روز جهانی کارگر از سوی نهادهای کارگری و یا تشکیلات سیاسی به ویژه چپ برگزار می شود. اما علارغم این برگزاری همه ساله، همچنان شاهد ستمی که بر طبقه کارگر چه در کشورهای پیشرفته و چه در جوامع عقب مانده می شود بوده و هستیم. به مجرد آن که اختلالی در وضعیت اقتصادی جوامع و کشورهای مختلف بروز و ظهور می کند، این طبقه کارگر است که در صف نخست از دست دادن کار و دریافت ضربه های ناشی از رکود اقتصادی می شود. سوال من از شما این است که این راهپیمایی ها و شعارهای داده شده چرا به ثمر نمی نشینند؟
ببینید، خود شما فکر می کنم تصویر خیلی خوبی دادید از اینی که سالهاست تظاهرات میشه، سالهاست مراسم های مختلف برگزار میشه. توی کشوری مثل سوئد حداقل اول ماه مه روز تعطیله و از این نظر برخلاف کشورهای دیگه، چه در سطح اروپا و امریکا، چه در سطح خاورمیانه و کشوری مثل ایران، ظاهرا احترامی گذاشته میشه به طبقه کارگر و به رسمیت شناخته شده که کارگر هم در این دنیا حداقل یک روز رو داره. ولی اینی که این روز چرا علارغم کل این مراسم ها، تظاهرات ها، راهپیمایی ها، وضعیت طبقه کارگر تو هیچ جا هیچ تغییری نمیکنه، فکر میکنم یه دلیل اصلیش رو باید برگردیم سر اینی که خود طبقه کارگر توی کشورهای مختلف و تو سطح جهانی تو چه موقعیتی از نظر درجه تشکلی که خودشون برای خودشون دارن قرار گرفتن. ببینید، روز اول ماه مه مراسمش برگزار میشه، تظاهراتهاش برگزار میشه، طیف وسیعی از مردمی که به خودشون میگن چپ اعتراض میکنن تو اون روز و به طور واقعی مثل یه مراسمی شده که شما هر سال اجراش میکنید، مثل مراسم نوروز، مثل کریسمس. اینی که این مراسم ها آیا به فشاری تبدیل میشه؟ خب طبعا نمیشه. طبقه کارگر هیچ وقت قدرتشو از اینی که فقط بیاد تظاهرات بکنه نگرفته. طبقه کارگر به عنوان طبقه اصلی که تولید رو توی جامعه به عهده داره، به عنوان طبقه که بیشترین ارزش رو و اصلی ترین ارزش رو توی این جامعه تولید میکنه، قدرتش نه در تظاهراتهاش که در مراکز تولیدیه. شما تصور بکنید اگه طبقه کارگر توی خود سوئد، جهان رو نگیم، ما فقط توی سوئد روز اول ماه مه اعتصاب عمومی بکنه و چرخ تولید رو بخابونه، چه تأثیر عظیمی رو بر جامعه سوئد و بر بورژوازی سوئد میاره و چقدر از قدرت واقعی خودش در تولید استفاده کرده و اون موقع میتونه چه فشاری رو به دشمنان خودش که دولت سوئد و بورژوازی سوئد هست بیاره برای اینکه وضعیت خودش رو بهبود بده. متاسفانه این سنت از طبقه کارگر گرفته شده. متاسفانه طبقه کارگر مثل هر قشر دیگه‌ای به تظاهرات فراخونده میشه. چرخ تولید به عنوان و اعتصاب به عنوان بزرگترین ابزار و مؤثرترین ابزار این طبقه دیگه مدت هاست ازش استفاده نمیشه و اگر استفاده میشه برای بهبودی در شرایط زندگیه که میبینیم تأثیرشو. به هر حال درجه خودآگاهی، درجه تشکل و درجه اتکای طبقه کارگر به قدرت واقعی خودش در تولید به نظر من یکی از اون گرهگاه‌هایی که اول ماه مه و حتی مبارزات جدیتر طبقه کارگر باعث میشه که به نتیجه نرسه و خود این به اصطلاح درجه ضعیف از آگاهی، درجه پایین از تشکلیابی واقعی کارگری باعث میشه که طبقه کارگر تو این موقعیت بمونه. اتحادیه‌های کارگری امروز هر کسی میدونه هر چیزی هستن جز تشکل واقعی طبقه کارگر. تو تمام اروپا و تو تمام دنیا میتونید ببینید که اتحادیه‌های کارگری سازمان‌های احزاب مختلف هستن، نه سازمان واقعی طبقه کارگر. در نتیجه در سوئد اگر حزب سوسیال دموکرات به راست میچرخه، اتحادیه کارگری همراهش به راست میچرخه. اگر درجه‌ای به چپ میچرخه، اتحادیه کارگری باهاش به چپ میچرخه. و ابزار واقعی مبارزه طبقه کارگر برای بهبود تو زندگیش نیست، چیزی که سنتاً باید میبود. تو ایران که دیگه وضع بدتره، اصلا امکان اینی که حتی تشکل‌های تو این حد موجود باشه وجود نداره. یه دولتی تو اون جامعه حاکمه که شدیدترین استثمار و شدیدترین استبداد رو حاکم کرده، و این به نظر من یکی از نقاط اصلی ضعف طبقه کارگره که علارغم اعتراضاتش، علارغم اول ماهمه‌های متعدد به خواستی نمیرسه. اگه دقت بکنید، من از سوئد زیاد خبر ندارم، ولی حداقل دو تا کشور بودم توی اول ماهمه، یکیش انگلیس و یکیش آلمان. این روزها روزهایی که شما شاهد هستید مثل کارنوال ملل شده. ملل مختلف میان مطالبات خودشون رو طرح میکنن، گروه های مختلف میان، پرچم های مختلف میارن، و حتی اون تظاهر و نمایش خیابونی ربط زیادی به کارگر نداره، بیشتر مثل کارنوال ملله، مثل فستیوال ملله. هر کسی به هر چیزی معترضه که قطعا حق داره معترض باشه.
خب همینجا خانم آذر مدرسی، فکر نمی کنید که احزاب چپ با مصادره روز جهانی کارگر در حقیقت از توان برخورد کارگران، از همه نیروهای کارگری که از تبعیضی که در حق اونها روا می شود به سطوح آمده، اما نمی خوان که همگام و همراه چپ باشند، این خودش مانع ایجاد کرده است در حضور گسترده کارگران در این روز؟
ببینید، چپی که شما میگید به طور واقعی الان خیلی ها به خودشون میگن چپ، و خیلی ها به خودشون میگن کمونیست، و خیلی ها به خودشون میگن طرفدار طبقه کارگر. خب ادعا رو هر کسی میتونه بکنه، ولی سیاستی که این جریانات تو رابطه با زندگی روزمره طبقه کارگر گرفته، تو رابطه با اتفاقاتی که توی اون جامعه میفته و نگاه به اون اتفاقات و اینی که چطوری طبقه کارگر میتونه از یه همچین اتفاقی، از بحران اقتصادی بگیری تا جامعه مثل ایران که دیگه فقر، فلاکت و استبداد از سر کولش بالا میره نگاه بکنید، کسی که به خودش میگه کمونیست و کارگر، ملاک این نیست که خودش به خودش چی میگه، ملاک اینه که سیاستش چقدر واقعا کارگر رو نمایندگی میکنه. من فکر میکنم یه مشکل جدی، وقتی حداقل من میگم خودآگاهی طبقه کارگر، اینه که اون سازمانهایی که واقعا نماینده کارگرن و واقعا کمونیسمی رو که کارگر رو به قدرت میرسونه و کمونیسمی که کارگر رو چه تو مبارزه امروزش برای اضافه دستمزد پیش میبره، چه در مبارزه آتش برای رسیدن به رهایی واقعی و نهاییش نمایندگی میکنه، این کمونیسم و این چپ به شدت ضعیفه. میگم همین کارنوال ملل
چرا ضعیفه؟
ببینید تاریخچه طولانی داره. اگه شما برگردید به تاریخ جنبش کمونیستی و تاریخ جنبش کارگری نگاه میکنید، توی دوره‌ای، تو دوره‌ای که مارکس بوده، تو دوره‌ای که لنین بوده، به شدت به هم عجینه. اگر طبقه کارگر، اگر جنبش کارگری هر اتفاقی توش میفته، شما ماوعظاشو توی جنبش کمونیستی میبینید و به شدت عجینه. پایه‌ای که احزاب کمونیستی اون دوره و جریانات کمونیستی اون دوره داشتن به شدت کارگری بوده و سیاست‌ها به شدت کارگری بوده و خیلی به هم عجین بودن. متاسفانه شکست انقلاب روسیه و بعد از اون شکست پیاپی که چپ توی و جنبش کمونیستی تو سطح دنیا میخوره، این دوتا رو از همدیگه جدا میکنه. شما امروز میتونید شاهد این باشید که تو جریانات کمونیستی هزار اتفاق میفته بدون اینی که سر سوزنی تو جنبش کارگری تأثیری داشته باشه. میتونید شاهد باشید که جنبش کارگری هزار افت و خیز میکنه و جریانات چپ باهاش هیچ افت و خیزی رو همراه نمیشن، ولی محیط زیست تغییر میکنه، مسائل و معضلاتش، یک سری از جریانات چپ درشون مبحث به وجود میاد، داغ میشه، بس حضورشون اکتیو میشه. جنگ ایران و عراق به وجود میاد، جریانات چپ، جنگ ایران عراق بالاخره یه تحول سرتاسری بود، شاید مثال خوبی نیست، ولی تحولات خیلی کوچیکتر، خیلی میکروتر و خیلی بی ربطتر به طبقه کارگر مستقیم به وجود میاد و احزاب چپ باهاش اینور و اونور میشن، توشون اتفاقاتی میفته و جنبششون اینور و اونور میشه. یه تاریخی یه جدایی تاریخی متاسفانه بین جنبش کمونیستی و جنبش کارگری به وجود اومده که علل تاریخی داره، میشه تو ابعاد مختلف دید، تو ابعاد مشغله دید، تو ابعاد رابطه دید، تو ابعاد تئوریک دید، تو ابعاد سیاسی دید که شاید الان نشه بهش رسید، ولی یه تاریخچه طولانی داره. و من فکر میکنم که یکی از مباحثی که ما حداقل به عنوان گرایش کمونیسم کارگری یا جنبش کمونیسم کارگری داشتیم این بوده که این جدایی رو باید پایان داد، باید دوباره جنبش کارگری و جنبش کمونیستی رو به هم وصل کرد، باید دوباره جنبش کمونیستی نبضش با جنبش کارگری بزنه و باید دوباره جنبش کمونیستی افت و خیزش رو از افت و خیز جنبش کارگری بگیره و باید پایش وصل بشه به پایه خودش که طبقه کارگره و باید به طور واقعی مشغله هایی که اون طبقه داره تو هر سطحش. وقتی که من میگم مشغله طبقه کارگر، فقط دستمزد مشغله طبقه کارگر نیست، این اشتباه محضه. هر تحولی تو اون جامعه، هر ستمی تو اون جامعه، قبل از هر کسی مشغله طبقه کارگر میشه و این باید تبدیل بشه به مشغله جریانات کمونیستی یا هر جریانی که به خودش میگه کمونیسم. و این جدایی و این شکاف تاریخی رو قاعدتاً باید پر کرد و این یه دردیه که چپ نه فقط در ایران، در کل دنیا داره. در نتیجه شما امروز سازمان‌های چپ زیادی رو میبینید که تو روز اول ماه مه میان تو خیابون شعار طبقه کارگر و آزادی طبقه کارگر رو بلند میکنن، ولی اگر بپرسید که چقدر در میان طبقه کارگر شما نفوذ دارید و چقدر میتونید اگر شما بخواهید کارگران تو یک بخشی از صنعت اعتصاب بکنن، چقدر نفوذ کلام و نفوذ دارید، نفوذ اجتماعی دارید که بتونید طبقه کارگر رو به این مبارزه بکشونید، متاسفانه میبینید که چنین چیزی رو نمیبینید شما در اینها. و طبیعیه طبقه کارگر با یه همچین جریاناتی احساس بیگانگی بکنه و احساس بکنه که ربطی به هم نداریم، شما میتونید به خودتون هر چی میخواید بگید ولی من احساس بیگانگی میکنم با سازمان شما، احساس بیگانگی میکنم با مشغلتون، احساس بیگانگی میکنم با سیاستی که دارید. و فکر میکنم که اگر میخوام چه تو مبارزه روزمرم چه تو مبارزه سیاسی نهاییم برای رهایی کامل به جایی برسم، شما اون جریانی نیستید که بتونید من رو نمایندگی بکنید. به نظر من واقعیت تلخیه، به نظر من یه بخش از چپ نمیخواد قبولش بکنه و در مقابلش به شدت مقاومت میکنه و این رو قبول نمیکنه که چپ امروز اعتراض هر کسی هست جز کارگر، اعتراض هر بخشی از جامعه هست جز کارگر به طور واقعی. و این دلیلیه که طبقه کارگر طبیعیه به جریاناتی که نمایندگیش رو نمیکنن و صدای اعتراض هر طبقه دیگه و هر جنبش دیگه هستن غیر از طبقه کارگر و جنبش کارگری، بیمهری بکنن و فاصله بگیرن. و این فکر میکنم دلیل اصلیشه.
خب اصلا در مبارزات سیاسی و یا مبارزات کارگری ما میبینیم که حرفایی که زده میشه، ایده هایی که بیان میشه، ایدئال هایی که عنوان میشود، همه خوب، زیبا و کششدار، ولی اون طرف که مثلا درست مثل کسی مونه که بیمار است و بهش میگی که این قرص برات خوب هست، اگه بخوری بهبود پیدا میکنی، ولی میبینی اکراه داره از گرفتن این قرص از دست تو و خوردنش. این دلیل چی هست؟ الان ببینید شما دارین در همین جامعه سوئد مثال میزنین، حالا در جوامع عقب مونده مثلا فرض کنین که جهان سومی، ممکن است که هیچ تجربه ای رو هم کارگران به دست نیاورده باشن که نمونهش رو ببینن، ولی در جامعه سوئد حداقل ما میبینیم که جنبش های کارگری در سالهایی بوده است که بسیار مؤثر بوده است و پیشرفت های خوبی هم کردن، ولی امروزه میبینیم که همون ترسی که مثلا فرض کنید که کارگری در ایران داره در مبارزه با کسانی که دارن حقش رو نابود میکنن، اینها هم اینجا دارن، چرا که میترسه که اگر که صدای اعتراضش رو بلند کنه فردا کارخانه ولوو از اینجا جمع بشه بره در یک کشور دیگه و این دستش به هیچ بند نباشه. آیا این ترس نشانه آینده نگریست یا یه ترس بیهوده است که اگر اینها واقعا میخوام بگم اقدامی بکنن به نتیجه هم خواهند رسید؟
ببینید مؤلفه های متعددی نقش بازی میکنه. کارگر یا هر انسانی که فکر بکنه تیغ بیکاری رو گردنشه و هر لحظه ممکنه این تیغ شاهرگش رو بزنه، محتاط میشه، میترسه. طبقه کارگر به طور سیستماتیک سالهاست مورد تعرض بورژوازی قرار میگیره. بحران اقتصادی بورژوازی خیلی سریع به معنی بیکاری یه بخش وسیعی از طبقه کارگر میشه، به معنای فقر بیشترش میشه و خود این طبقه کارگر رو به یه درجه زیادی محافظه کار میکنه. به یه درجه برخلاف تصویری که خیلی ها دارن که فقر باعث اعتراض خواهد شد، اینطور نیست. به نظر من کسی که اینو میگه فقر رو نکشیده، خطر بیکاری رو هیچ وقت احساس نکرده. توده میلیونی که احساس بکنه به قول شما با یک اعتراض کوچیک بدون یک سر سوزن لطمه خوردن به سرمایه دار میتونه کارشو از دست بده و خانواده‌اش به فلاکت کشیده بشه، محتاط میشه تو مبارزه. و وقتی که این طبقه نهادی رو نداره، نه اتحادیه‌ای داره که واقعا نمایندگیشو بکنه، نه حزب سیاسی رو داره که واقعا نمایندگیشو بکنه، محتاط‌تر از محتاط خواهد شد و حاضر میشه هر عقب نشینی رو تحمل بکنه و تحمیل بشه بهش. فکر میکنم اینجا حداقل من شنیدم تو سوئد، ولی تو جاهای دیگه هم اینطوری هست. تو دوره بحران چند سال گذشته بخش وسیعی، بخش‌های مختلف کارگران صنعتی قبول کردن دستمزدشون درصدی پایین بیاد به شرطی که اخراج نشن. این عین این هراسه، عین این هراسه. و این فقر و این فشاری که بورژوازی به طور دائم میاره و اینی که تو دوره‌های بحرانی کامپلت منتقل میکنه به طبقه کارگر، طبقه کارگر رو تو موقعیت ناامنی قرار میده. و وقتی اینو بذارید کنار بی ابزاریش، چه به عنوان مبارزه الانش برای اینی که اخراج نشه، مثل اتحادیه، مثل سندیکا، مثل هر نهاد مستقل کارگری که به سیاست ممکنه کاری نداشته باشه و اشکالی هم نداره کاری نداشته باشه، فقط مسئله بهبود اقتصادی کارگر براش مهمه، این رو نداره. اتحادیهش تبدیل شده به اینی که خب دولت موجود دولت سوسیال دموکراسی است و تمام، ببخشید، اون خزعبلاتی که دولت و میدیاش میگه که فقر این کارگر رو تبدیل میکنه فقط به آمار. آمار نشان داد این چیز، مثلا ارزش دلار انقدر رفت بالا، ارزش کرون انقدر اومد پایین. در آمار شما میتونید بگید آها آمار رفت بالا، برای کارگری که زندگی میکنه، برای من و شما آدمایی که تو این جامعه زندگی میکنیم، یعنی گرونی، یعنی خطر بیکاری، یعنی همه اینا. کارگر توی همچین موقعیتیه، نه اتحادیه ای رو داره که ازش دفاع بکنه. دنبالچه احزاب راست و چپ مهم نیست، دنبالچه احزاب اصلی توی اون جامعه هستن هست. از اون ور حزبی که ازش این حمایت رو بکنه یا حزبی که نمایندگیش بکنه توی این جدال و به اصطلاح نقطه قدرتاشو بهش نشون بده، بهش کمک بکنه که نهادهای مستقل کارگری خودش رو به وجود بیاره با هر معضلی که داره. در سوئد یه ذره آزادی هست، دموکراسی هست، در ایران نیست. هر آدم فعالی قاعدتا راه و چاه کارشو پیدا میکنه، موانع کم یا زیادی رو داره، ولی مهم اینه که یه حزبی باشه که کمک بکنه به طبقه کارگر این اتحاد خودش رو در محل کار برای بهبود زندگیش و برای آیندهش پیدا بکنه. به نظر من غیر طبیعی نیست، کاملا اتفاقا طبیعیه که طبقه کارگر عقب نشینی رو قبول میکنه، حاضر میشه دستمزدش رو شما پایین بیارید، حاضر میشه که تن بده به ساعات کار بیشتر به شرط اینی که اون حتی حالا چندرغازه یا چندرغاز نیست رو ازش نگیرن و خانوادش رو با یک ناامنی طولانی مدت روبرو نکنن. به نظر من اینها نتایج طبیعی اون فشار و نتایج طبیعی بی سلاح بودن طبقه کارگر تو همه عرصه هاشه. فکر میکنم طبقه کارگر تو سطح دنیا تو یکی از نامساعدترین و بدترین شرایط زندگیش داره زندگی میکنه. بحرانی عمیق‌تر از هر بحران دیگه رو الان دنیا داره به چشم میبینه. شدیدترین فشارها داره میاد، بیکاری های وسیع، تورم، گرانی که دیگه لازم نیست. فکر میکنم حداقل تو سطح آماری و غیر به اصطلاح اینی که ابعاد اجتماعیش رو نبینیم، همه میشنویم و طبقه کارگر بی سلاح تر از هر موقعی توی این جدال داره، توی جنگ نابرابر به طور روزمره بهش عقب نشینی تحمیل میشه.
خب حالا ما میپذیریم که تمام این فرمایشات شما رو، ولی وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که احزاب که کارگر نیستن، که احزاب مدافع حقوق کارگران هستن، چرا ننشستن راه حل هایی پیدا بکنن؟ خب یه طرف سرمایه داری هست که اون خط و راهش و همه چیزش مشخص است و او به دنبال این هستش که با حداقل پرداخت حد اکثر بهره رو ببر. یه طرف کارگرانی هستن که نیاز به کار دارن و اینها دنبال این هستن که هر کسی بهشون بگه آقا این کار، ها حالا تحت هر شرایطی اون کار رو بپذیره بهتر از اون میدونه که مبارزه بکنه ولی شکمش گرسنه باشه. ولی احزاب این وسط میتونن نقش بسیار موثری داشته باشن در اینکه چگونه جلب اعتماد و کارگر رو بکنن که تو اگر به این حرفای ما گوش بکنی، به این خط مشی که ما ارائه میکنیم توجه بکنی، در حقیقت برای منافع تو داریم ما این کار رو میکنیم. این رو چگونه میشود به دست آورد؟
ببینید احزاب، من تو بخش قبلی صحبتم شاید گفتم، احزابش ببینید شما، مهم نیست خودشون در مورد خودشون چی میگن، مهم اینه که سیاستشون چیه و پراتیکشون چیه. احزاب به خودشون میگن چپ، خیلی از احزاب سازمان ها هستن به خودشون میگن چپ، ولی به طور واقعی نمایندگی هیچ چیزی رو در طبقه کارگر نمیکنن و طبیعیه، از روی عدم دقتشون نیست یا از روی ناتوانی های سیاسی و تئوریکشون نیست که راه حل پیدا نمیکنن، مشغله شون نیست. ببینید حزبی، جریانی که به خودش میگه چپ، به خودش میگه کمونیست، فکر بکنه در زیر بمباران ناتو طبقه کارگر انقلاب سوسیالیستی میکنه، شما لازم نیست کارگر باشید، لازمه که یک آدم اجتماعی باشید و بدونید که وقتی بمباران دارن میکننتون، آخرین چیزی که بهش فکر میکنید انقلابه. یه همچین جریانی بی ربطه، بی ربطتر از هر کسیه به اون جامعه و طبیعیه، نمیتونه، نیست، در موقعیتی نیست که بتونه اون کارگر رو که سهل کارگر چی، خرد بورژوایی که احساس ناامنی رو میکنه، حتی به خودش جلب بکنه. مهم نیست به خودش میگه چپ، اصلا مهم نیست به خودش میگه کارگران جهان متحد شوید. و به نظر من طبقه کارگر ممکنه نشین مقاله بنویسه یا کارگران یا فعالین کارگری مقاله بنویسن، ولی این تشخیص رو هر کسی میده. شما اگه من حزبی باشم به خودم بگم کمونیست و شما کارگری هستید که خطر بیکاری تهدیدتون میکنه، قبول کردید عقب نشینی بکنید برای اینکه کارتون رو از دست ندید، زندگیتون رو از دست ندید، در این حال خطر بمباران هست، به شما بگم نگران نباشید، بیکار که شدید اعتراضتون شدیدتر خواهد شد، بم که انداختن آماده تر میشید برای انقلاب، اولین چیزی که میگید شما به من بی ربطید، شما نمیفهمید خطر جنگ من رو به 10 برابر عقب نشینی بیشتر میکشه، شما نمیفهمید وقتی که بمب ها به سر من فرو میریزن و خانواده‌ام رو نابود میکنن و مرکزی که توش دارم کار میکنم رو نابود میکنن، انقلاب آخرین چیزیه که من به نظرم میرسه. میخوام بگم این چپی نیست که اصلا به کارگر ربطی داشته باشه، یه بخشش که به نظر من به هیچ بخش جدی از جامعه حتی وصل نیست. میگم شما لازم نیست کارگر باشید، شما دانشجو هم باشید، وقتی دانشگاهتون بمباران شده، انقلاب آخرین چیزیه بهش فکر میکنید، اولین چیزی که بهش فکر میکنید اینه که چطوری سرپناهی درست بکنید برای خودتون، و اگر آدم اجتماعی و آدم سیاسی فعال و کمونیست واقعی باشید، فکر میکنید چگونه جامعه رو از این یه همچین چیزی مسئول بکنید، چطوری گروه امداد درست بکنید، وقتی که جنگ مردم میرن گروه امداد درست میکنن، انقلاب آخرین چیزیه که بهش فکر میکنن، اونم تو این وضعیتی که الان احزاب چپ دارن. دوره‌ای که دوره انقلاب اکتبر بود و جنگ اول جهانی، روسیه انقلابات متعدد رو دیده بود و یک حزب کمونیستی بود که به شدت در طبقه کارگر جا داشت، کار داشت، و بعد از چند سال از جنگ جهانی اول گذشت و چه ویرانی هایی به اون جامعه تحمیل شد که حزب کمونیستی تونست انقلابی رو سازمان بده. یک بار در چند صد سال ممکنه یه همچین اتفاقی بیفته، روند عادی این نخواهد بود. در نتیجه میخوام بگم این چپی نیست که به کارگر ربطی داشته باشه، حتی بخشن به کل جامعه ربطی نداره، و به همین دلیله که ناتوانه، ناتوانیش یه ناتوانی طبقاتی، یه ناتوانی جنبشی هست که نمیتونه جواب رو بده و در نتیجه توجهی رو به خودش جلب نمیکنه و در نتیجه سیاستهاش تبدیل میشه به شعارهایی که داده میشه ولی هیچ معنی عملی تو جامعه پیدا نمیکنه و جامعه به دنبالش نمیره. اثر به نظر من بی ربطی این چپ هست و اثر بی ربطیش به زندگی واقعی و روزمره آدمایی که تو اون جامعه زندگی میکنن، نه اثر بی دقتی، نه اثر ناتوانی سیاسی.
خانم مدرسی، شنوندی پشت خط ارتباط مستقیم هستن. بله. درود بر شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله، سلام بر شما. قیاملو هستم، خسته نباشید.
درود بر شما آقای قیاملو.
عرض کنم که من می‌خواستم سوالی که داشتم در واقع با این توضیح که آیا واقعا مبارزه در تاریخ سیاسی ایران یک مبارزه طبقاتی بین کارگر سرمایه‌دار بوده برای اینکه طبقه کارگر مثلا حاکم بشه و طبقه سرمایه‌دار تحت حاکمیت کارگر قرار بگیره، یا مبارزه تاریخ سیاسی ایران یک مبارزه فراطبقاتی است با همکاری همه جریان‌های سیاسی برای رسیدن به دموکراسی، برای رسیدن به جامعه‌ای که حقوق شهروندی در اون تعریف میشه، امروز به عنوان جامعه مدنی ازش نام میبرن. ببینید، من تصورم بر اینه که همونطور که روحانیت و سلطنت تمام تلاش‌های مبارزاتی مردم رو میخوان خلاصه بکنم به این که یا این که دین به تعبیر روحانیت میخواد در اون جامعه باید حاکم بشه، یا این که نه، سلطنت باید در اون جامعه حاکم بشه. دقیقا این تعبیر رو نیروهای کمونیستی جامعه ما هم دقیقا همین تعبیر رو، بدون این که سلطنت طلب باشن یا دیندار باشن، همین تعبیر رو دارن. اینا فکر میکنن که مبارزه سیاسی در تاریخ ما به جای آزادی برای حاکمیت مثلا طبقه کارگره یا نمایندگان طبقه کارگره، و به همین خاطر صورت مسئله تاریخ سیاسی ایران رو شما هیچ وقت پاسخ درست بهش ندادید. چرا؟ برای اینکه صورت مسئله تاریخ سیاسی ایران مبارزه ملی مردم بوده از گرایش‌های مختلف برای رسیدن به آزادی، به دموکراسی، به انتخابات آزاد، به جمهوریت، به تقسیم قدرت سیاسی، و شما از رو این روحانیت سلطنت گفتید نه، هدف از پیش تعیین کردید، هدف از مبارزه رسیدن حاکمیت طبقه کارگره. بعد فروپاشی شوروی، این داستانهایی که در این کشور هم اتفاق افتاده، هنوز که هنوزه من ندیدم شما به عنوان نیروهای چپ و مارکسیست یک تحلیل درستی از این فروپاشی حداقل شوروی بدید که واقعا شوروی چرا این دستگاهش به این صورت از درون توسط خود حزب حاکم، حزب کمونیست، فروپاشید. و همچنان شما روی همون شعارهای سالهای 42، عرصه 42 هستید که جامعه یک چابه طبقاتیه و نیرو و کارگر و نمایندگان کارگران که ایدئولوژی مارکسیستی هست برای رسیدن طبقه کارگر به حکومت داره فعالیت میکنه. حکومت باید از آن طبقه کارگر یا نمایندگانش باشه. حکومت در دموکراسی تعریف میشه خانم، و دموکراسی هم یعنی حکومت از آن نمایندگان مردم بر اساس حقوق شهروندی، یعنی بر اساس جمهوریت و تقسیم قدرت سیاسی در بین جامعه. و این صورت مسئله جامعه مدنی است که امروز ما در غرب حداقل در زندگی در این غرب داریم تجربه میکنیم، چه در سوسیال دموکراسی، چه در مدارات، چه در غیر ذلک. من نمیدونم شما چرا با توجه به اینکه مذهبی ها ما را متهم میکنید که شما ایدالیست هستید، شما به واقعیت توجه ندارید، شما خودتون واقعا در چارچوب این ایده، این فرمول هایی که دارید ارائه میدید، چرا اینقدر ایدالیست و اینقدر صرفا نظریه میدید و هیچ مابعضای واقعی هم در بیرون نداره؟ من خواهش میکنم به این واقعیت های مسلم تاریخ سیاسی ایران توجه بکنید.
سپاسگزارم.
من چند نکته رو بگم، اشکالی نداره؟ من چند نکته رو بگم. ببینید، اینی که تاریخ سیاسی یه جامعه چی هست چی نیست رو از زوایای مختلفی میشه نگاه کرد. من به عنوان یه مارکسیست فکر میکنم که جامعه طبقاتیه و مبارزه طبقاتی دائما در جریانه. من مبارزه طبقاتی رو فقط در لحظات اوجش نمیبینم. من فکر میکنم که حتی اعتراض کارگر، حتی قرقر کارگر بخشی از مبارزه طبقاتیشه. و این مبارزه طبقاتی شاید به قول مارکس باید دوباره بهش رجوع کرد، گاه پنهان و گاه آشکار همیشه در جریانه. لحظاتی هست که به صورت جنبش‌های اجتماعی خودش رو نشون میده، به شکل انقلابات خودش رو نشون میده، و لحظاتی هست شما شاهد هیچ تحولی نیستید، شاهد هیچ اعتراضی نیستید. جامعه ایران در زمان سلطنت محمد رضا پهلوی همیشه درش مبارزه طبقاتی بود. فقط اون لحظه‌ای که انقلاب شد نبود که شما میتونستید بگید مبارزه طبقاتی در ایران شروع شد. مبارزه طبقاتی همیشه هست، همیشه هست. وقتی که کارگری مبارزه میکنه برای اینی که دستمزدش رو بالا ببره، بخشی از مبارزه طبقاتیشه، همونقدر بخشی از مبارزه طبقاتیشه که میخواد انقلاب بکنه. و متقابلا بورژوازی که دستمزد کارگر رو پایین میاره داره در این جنگ طبقاتی علیه طبقه کارگر جنگ میکنه و داره عقب نشینی بهش تحمیل میکنه تا لحظه‌ای که با دموکراسیش به نظر من سعی میکنه طبقه کارگر رو اتفاقا بی سلاح بکنه. در نشه مبارزه طبقاتی همیشه هست. مهم نیست من میبینم یا نمیبینم، به رسمیت میشناسم یا نمیشناسم، و تو همه ی عرصه ها هست. تو عرصه فرهنگ هست، تو عرصه هنر هست، تو عرصه اخلاق هست، تو عرصه ارزش ها هست، تو همه عرصه ها شما میتونید ببینیدش. این از این. اینی که تاریخ جامعه ایران تاریخ تلاش برای دموکراسی بوده، قطعا تاریخ یه بخش از جامعه ایران بوده، من اینو اصلا انکار نمی کنم. تاریخ یه بخش از جامعه ایران تاریخ برای مبارزه برای دموکراسی همونطور که توی اروپا بوده. مهم اینه که این دموکراسی یعنی چی. دموکراسی حکومت همگان نیست. این واقعیت رو به رسمیت بشناسیم. دموکراسی یه شکل مناسب از حکومت جامعه‌ای که طبقه بورژوا درش حاکمیت داره. شما میگید در اروپا ما میبینیم که چه دموکراسی هست و همگان در تعیین سرنوشت دخیلن. دوست عزیز شما حتما دیدید، ببخشید اگه اسمتون رو به خاطر نمیارم، شما حتما دیدید که انتخاب میکنیم یا انتخاب میکنند مردم، میرن در پارلمان میشینن و بعد میگن حمله میکنیم به عراق. اصلا مهم نیست شما به خیابون میایید، اصلا مهم نیست کارگر میگه حمله نکنید، اصلا مهم نیست اون بخش از جامعه که رأی داده و گفته شما برید حکومت بکنید بهش بگه که نباید به عراق حمله بکنید، نباید به افغانستان حمله بکنید، نباید به ایران حمله کنید. نه، انتخاب شدن تموم شد. 4 سال یه بار من و شما رو میبرن پای صندوق رأی، یه رأی میدن و بعدش خودشون میرن اونجا هر کار دیگه رو خلاف رأیی که ما دادیم، خلاف وعده‌ای که دادن، خلاف منفعت من و شما و کارگر توی اون جامعه‌ای که قرار بمبارانش بکنن تصویب میکنن و بعد اسمشو میذارن دموکراسی و سهم من و شما اون رأیی که تو اون لحظه دادیم با 1000 تا کمپین من و شما رو فریب دادن بردن پای رأی. خب این هم یه نوع حکومته. اجازه بدید من نخوام همچین حکومتی رو، و اجازه بدید یه بخش از جامعه نخواد این حکومت رو، و قبول بکنید و به رسمیت بشناسید که این حکومت مطلوب من و یه بخش از این جامعه نیست. ممکن حکومت مطلوب شما باشه، ولی این یه بخش از مبارزه ایه که اقشار مختلف، طبقات مختلف و به طور مشخص کارگر با بورژوا توی اون جامعه داره. دموکراسی موجود در غرب دموکراسی حکومتی نیست که من به عنوان کسی که فکر میکنم کارگر در این جامعه اکثریت رو تشکیل میده و تولید کننده اصلی ارزشه و میتونه جامعه رو به رهایی کامل برسونه، درش سر سوزنی نفع داره. نه کارگر، بخش عظیم این جامعه درش نفعی نداره. در نتیجه بحث بر سر این نیست که من متوجه هم یا شما متوجه هستید یا یکی از ما متوجه نیست. بحث بر سر اینه که تو جاهای مختلفی قرار گرفتیم و از زاویه منافع بخش‌های مختلفی از این جامعه صحبت می‌کنیم. این رو به رسمیت بشناسیم و قبول بکنیم که اختلاف داریم با هم دیگه و فکر می‌کنیم، من فکر می‌کنم رهایی جامعه معنیش رهایی طبقه کارگر و معنیش رهایی کل انسان‌ها از فروش نیروی کارشونه و معنیش را آزادی و برابری تو همه ابعاد زندگی هست و شما تصویر دیگه از زندگی بهتر و یک دنیای بهتر دارید. این تصاویر با هم دیگه اختلاف دارن و این اختلاف رو به رسمیت بشناسیم. در مورد ارزیابی از انقلاب روسیه من فقط شما رو مراجعه میدم به کتاب‌هایی که ما داشتیم، مباحثی در مورد بررسی تجربه شوروی که فکر می‌کنم خیلی خیلی روشن اتفاقا توضیح میده. در کنار ارزیابی هست که سوئیزی و اینا کردن، بتلهایم یا سوئیزی کرده یا بقیه آکادمیست‌ها کردن، و اتفاقا به دقت میگه که کمونیست‌ها چه ضعفی داشتن که نتونستن انقلاب اکتبر رو به نتیجه نهاییش برسونن، و این ضعف رو بالاخره هر کسی که به خودش میگه کمونیست قاعدتا باید به دست بگیره و فکر بکنه از اون تجربه درس بگیره. فکر میکنم بی انصافی این تصویر که کل شقی ما خیلی کل شقی، من فکر میکنم کل شقی خب یه بخش از مبارزه است، ایدئالیست بود یه بخش از مبارزه است، انسان بدون ایدئال زندگی نمیکنه، ولی فکر میکنم اتفاقا کمونیست‌ها کسایی هستن که بدون یک سر سوزن تعارف به ضعف خودشون، به ضعف‌های تاریخیشون، به ضعف‌های لحظه‌ایشون نگاه میکنن و باید بکنن، و فقط اینه که میتونه، فقط واقع بینی و انصاف و دیدن حقیقته که میتونه کمک بکنه انسان از تجربه‌های گذشتش درس بگیره و تضمین بکنه حداقل به درجه‌ای که در توانش هست پیشگیری میکنه از تکرار اون تجربه‌ها.
بله، درود بر شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
درود بر شما جناب رحیم، خسته نباشید. سلام دارم خدمت خانم آذر. من می‌خواستم بگم که این اجازه من رادیو ببندمش. بله. اونها که موفق بودن در آرایی که دادن و اینها، من نمیدونم منظورشون چینه، کوباست یا کره شمالی، من نمیدونم کجاست، اونایی که موفق بودن. ولی که همش هم آدم راجع به جهنم نمیتونه صحبت کنه، یه خود در بهشت هم آدم باز میکنه، میگه آقا جون اگه تو بری تو بهشت این محاسن هم داره. شما توی مملکت داری زندگی میکنی، اینجا نمونه سوئد، یه کشور دموکراتی، شما نگاه بکنید چقدر به طبقه کارگر ظلم میشه. تمام رئیس و رؤسا نورچشمیایی هستن که حقوقای بالای 50,000 کرون دارن، وقتی میخوان حقوق رو اضافه بکنن میگن آقا پرسنت میذاریم، مشخص اونی که 50,000 کرون میگیره 10,000 کرون حقوقش زیاد میشه، اون کارگر بیچاره که ماهی 20 تا میگیره یا مثلا 15 تا میگیره 200 کرون، این خودش یه ظلمه. یا من باب مثال کارهایی که اینا میکنن، شما ببینید در همین فکی که دارن، بیمه هایی که دارن، یک اعتصاب ساختگی درست میکنن، میلیون ها تومن پول کارگر ذخیره شده در اون فک رو طبق قانون از فک رو خالی میکنن، یعنی حقوق کارگر رو از جیب خودش میدن بهش. یک بار شما که اینجا مدافع حقوق کارگر هستین صداتون در اومد بگین آقا مثلا در سال 2006 کمونال وقتی که اعتصاب کرد 150 میلیون کرون پول یه دونه کمون رفت تو هوا، اندوخته کارگر بیچاره بوده. بعدم میگین که کارخونه میاد بسته میشه میره جای دیگه. چرا میره جای دیگه؟ اگه شما دید جهانی داشته باشین، سرمایه‌داری که منافع خودشو در یه کشور دیگه با ظلم و ستم بیشتری به کارگر دیگه میتونه بکنه، برمیاد کارخونش میبره اونجا، چرا باید این ظلم و ستم اونجا باشه؟ خب اینا یه مسائلی هست که شما تو همینجا تو همین مملکت باید یه مقدار اول پدریمون ما اینجا ثابت بکنیم، مدیریت از خونه شروع میشه، بعد به فکر اعتصاب و انقلاب. و من 67-8 سال تو صف انتخابات بودم، رأی دادم، چی شد؟ این میری یکی دیگه میره از این بدتر. یه راه درستی با جلو مردم گذاشت، یه مقدار با حقیقت با صداقت جلو رفت. شما تو مملکتی که داری زندگی میکنی اینجا،
سپاسگزارم قربان، سپاسگزارم.
خودتون اصلا توجه بهش ندارین. ممنونم.
اصل مطلب رو گفتین، خواهش می‌کنم قربان.
راستش یه بخش از صحبت‌هاشون که نسبت دادن به من صحبت‌های من نبود و اتفاقا من باش توافق دارم. اینی که من در اینجا زندگی میکنم و چه اعتراضی میکنم، من در اینجا زندگی نمیکنم، ولی به عنوان یک کمونیستی که اینجا زندگی میکنم اگر هر امکانی داشته باشم قطعا به نظر من باید اون اعتراضی رو که شما میگی دادم نمایندگیشو بکنه. توانم به عنوان فرد چیه، توانم به عنوان یه سازمان سیاسی چیه، اینا مؤلفه هایی که به درجه خب تاثیر میذاره رو اینی که حرفی که میزنم چقدر برد داره، ولی در اینی که در تعرضی که به طبقه کارگر تو این جامعه میشه باید اعتراض کرد و باید بود، من سر سوزنی تردید ندارم. و اگه دقت کرده باشید صحبت اولم این بود که این احزاب هیچ دقتی به این، هیچ ربطی به این وضعیتی که طبقه کارگر حتی تو خود سوئد داره، نه احزاب ایرانیش، حتی احزاب سوئدیش ندارن. در نتیجه من با شما سهیمم و فکر میکنم که حق دارید. کسی که به خودش میگه کمونیست، مهم نیست که از ایران اومده یا از افغانستان یا از سوئد، تو اون جایی که زندگی میکنه اگر معترض نباشه به بیحقوقی که توی اون جامعه میشه، باز باید در کمونیست بودنش تردید کرد، هر بهانه‌ای داشته باشه. به نظر من سر سوزنی تأثیر نداره. در مورد اینی که مقداری جهانی ببینیم، فکر می‌کنم اینو من حداقل اینطوری نبود که بگم نگاه بکنید سرمایه رو منتقل میکنن. یه فرمولی دارن بورژوازی، میگه هزینه اینجا زیاده، اگه ببرم جای دیگه ای هزینه کم میشه. خیلی خیلی فرمول فوکل کراواتی و خیلی فرمول معقول و خیلی فرمول به اصطلاح بی آزاریه. ولی این هزینه یعنی چی؟ این هزینه یعنی من سرمایه‌مو میبرم جایی منتقل میکنم که کارگرش از حق اعتصاب محرومه، که به جای اینکه اینجا نمیدونم مینیمم حقوق چقدره، انگلیس رو در نظر بگیریم که حدود 6 پونده، به جای 6 پوند 1 دلار در روزه نه در ساعت، در نتیجه استثمار شدیده. این هزینه کم به نظر بی آزار یعنی بی حقوقی مطلق اون کارگر، یعنی فقر زیاد اون کارگر، یعنی استثمار شدیدتر.
در این حال بیکاری کارگری که اینجا بوده،
بیکاری کارگری که اینجا هست. یعنی اگر شما طبقه کارگر رو به عنوان یه طبقه جهانی در نظر بگیرید، چه اون کسی که مورد استثمار شدیدتر قرار میگیره، چه کسی که اینجا بیکار میشه، هر دو قربانی سیستمی هستن که فقط و فقط شغلش اینه سوداوری یه بخش از جامعه و یه اقلیت مفتخور رو بالا ببره. در نتیجه حتی اعتراضی که بخشن خود اتحادیه‌ها، خود سازمان‌هایی که به خودشون میگن چپ، توی سوئد، تو انگلیس، تو آلمان، تو تمام این کشورهای متروپول را میندازن که منتقل نکنید و بذارید ما در اینجا براتون استثمار بیشتر بشیم. این دوباره در اینجا قربانی اون طبقه کارگریه که قرار بیشتر استثمار بشه و بیشتر تولید بکنه، بیشتر سود و ارزش اضافه رو تولید بکنه. در نتیجه فکر میکنم اتفاقا این یکی از اون میدونهاییه که ارق ملی، تفرقه طبقاتی بین کارگر سوئدی و کارگر اندونزی و فیلیپینی رو به وجود میاره، به جای اینکه همسرنوشتیشون رو به وجود بیاره و بگه خب خیلی خوب میخوای سرمایه رو منتقل بکنید، بکنید. چرا کارگر اندونزی به اندازه من دستمزد نداره؟ و جالبه بدونید که امریکا یه دوره‌ای و فکر میکنم هنوز محل صدور سرمایه بود، به خاطر اینکه در امریکا مهد تمدن به خودش میگه کارگر به شدت بی حقوقه، حق تشکل نداره، حق اعتصاب نداره، و یه بخش از سرمایه های اروپایی یه دوره خودشون رو به امریکا منتقل کردن چون هزینه تولید کمتر بود، چون کارگر در اون کشور بی حقوقتر و ارزونتر بود به طور واقعی. در نتیجه بورژوازی جهانی نگاه میکنه به خودش، هر جا سودش بیشتر باشه براش مهم نیست رنگ پوست شما چیه، مهم نیست زبونتون چیه، مهم نیست جنسیتتون چیه، مهم نیست کجا زندگی میکنید، استثمارتون میکنه. و طبقه کارگر دوباره وقتی نگاه میکنیم به هیچ عنوان متاسفانه خودش رو به عنوان طبقه کارگری که مهم نیست رنگ پوستم چیه، مهم نیست جنسیتم چیه، مهم نیست کجا متولد شدم، یه طبقم و دارم از طرف یه طبقه دیگه مورد تعرض قرار میگیرم، به خودش نگاه نمیکنه. اگر کسی کمونیسته به نظر من باید این همسرنوشتی رو نشون بده، همسرنوشتی این جبهه در مقابل همسرنوشتی جبهه مقابل، و نشون بده که ما یه صف جهانی هستیم. یه گوشه کوتاه ایران رو نگاه بکنید، الان دارن میگن سال تولید ملیه و یه تفرقه‌ای رو بین طبقه کارگر به وجود میارن با دامن زدن به عرق ملی که آقا جنس چینی نخر، جنس ایرانی بخر. و تفرقه ای که بین کارگر چینی و کارگر ایرانی به وجود میارن، تلاش میکنن که به کارگر ایرانی بقبولونن. مهم نیست استثمار میشید، مهم اینه که تولید ملی مملکتتون رو بالا بردید، همون کاری که بورژوازی در سوئد با طبقه کارگر میکنه. و فکر میکنم همونطور که گفتم هر کسی به خودش میگه کمونیست، اولین کارش اینه که این همسرنوشتی جهانی رو نشون بده و جزء وظایفش، مهم نیست کجاست.
خانمی رو در خط ارتباط داریم، درود بر شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
درود بر شما و مهمانی شما آقای رحیمی، خسته نباشید. آقای رحیمی، من یک موضوعی رو می‌خوام مطرح بکنم که معمولا شما کمتر می‌شنوید، ولی چون من با کمونیستا بارها با پیش کسوت‌های کمونیست اون موقع صحبت میکردیم و اینا، و با توجه به بافت جامعه ما، من چیزی رو که متوجه هستم، من خودم اسم و ایست و اینا رو میدونم و اصلا میدونم سوسیالیست و اینا، یعنی که با همین سواقی کمم، اما مشکل من سر این کلمه کمونیسته و متاسفانه بافت جامعه ما اینو نمیدونه و این کلمه رو که میشنوه اینو مساوی میدونه با بیخدایی، و این درست لقمه‌ایه که چیزیه که سردمداران نمیدونم دیگه، نمیخوام حرف ناجوری بزنم، اینا ازش سوء استفاده میکنن. خب شما نمیتونیم فقط خودتون سوسیالیست بنامید که لااقل بتونیم ما این کلمه کمونیستی که هر کدوم از این برنامه‌ها از این اعضا میگن، با من احترام دارم برای عقیدشون، برای اینکه خب میدونم که سوسیالیست بعدش هم میرسه به کمونیست، ولی اینو بافت جامعه ما نمیدونه. آیا نمیتونی اینو فقط بگین سوسیالیست، این کلمه کمونیست اصلا حذف بکنین، برای اینکه متاسفانه زود ربط داده میشه با بیخدایی. و ما الان مشکل همینو داریم، ما میخوایم که اون طبقه‌ای که در ایران دارن به ما لطمه میزنن، به جمهوری اسلامی رو نگه میدارن، اونا رو ما میخواییم که به طرف خودمون بکشونیم. و این کار اگه شما هی میگین کمونیست، هم به شما لطمه میزنه هم به ما لطمه میزنه، برای که ما دیگه وقت نداریم، ما باید این حکومت کثیف و به هر قیمتی شد واقعا برش داریم، چون راهی جز این نداریم. من نمیدونم، امیدوارم که شما به من جواب بدید، امیدوارم که یه فکری بکنید به اون استوئیسم. همه نمیدونند. قربان شما، مرسی.
سپاسگزاریم. لطف کردید.
خدا.
خیلی متشکر از لطفتون. ببینید،
بعضی شنوندگان از دلشون صحبت میکنن.
دقیقاً. شاید اینو بشه گفت دیگه کله شقی، ولی کمونیست‌ها گفتن هیچ وقت عقایدشون رو مخفی نمی‌کنن و هیچ وقت پنهانش نمی‌کنن، به خاطر اتهاماتی که بهشون میزنن و به خاطر انگ‌هایی که بهشون میچسبونن. و من فکر میکنم تو هر عرصه‌ای، تو هر زمینه‌ای، هر حزب سیاسی اگر صریح و روشن نگه که چی هست و چی میخواد، این اون نوعی از دیپلماسی هست که یک نوع کلاهبرداری توشه. من نیت خیر شما رو کاملا درک میکنم، ولی فکر میکنم که این کار رو اتفاقا نکنیم بهتره. آدم رک و راست بگه چی هست و چی نیست. اینی که دیگران چه تبلیغی بر سرش میکنن رو خوب باید جواب داد. یکی دیگه در مورد جامعه ایران، شاید من با شما اختلاف دارم، یعنی یه جور دیگه فکر میکنم. اونم این هست که من فکر نمیکنم تو ایران چپ و کمونیسم اتفاقا محبوب نیست. برعکس، من فکر میکنم تو ایران کمونیسم و چپ اتفاقا محبوبتر از اینجاست، اتفاقا محبوبتر از اروپاست. توی اروپا خیلی راحت وقتی که شما میگید چپ هستم یا کمونیست هستم، استالین رو به رختون میکشن. ولی جامعه ایران، ما فراموش نکنیم، وقتی که شما میگید چپ و کمونیست، انقلاب 57 رو یادشون میاد که چپ ها و کمونیست ها بودن درش و یه تاریخی داره، یه تاریخی داره که درش اتفاقا سمپاتی و به اصطلاح همین سمپاتی به چپ اتفاقا درش زیاده. توی اینجا شاید شما به خودتون بگید کمونیست، به یه نوعی ایزوله بشید، در ایران افتخاره. خیلی‌ها بهشون بگید راست بهشون بر می‌خوره، اینجا بهشون بر نمی‌خوره. اینجا خیلی راحت طرف میاد میگه راستم. تو فضای سیاسی ایران و تو جامعه ایران شما حتی به موسوی بگید راست، میگه نه من راست نیستم، من چپم. میخوام بگم اون نیست. شاید یه دوره اوائل انقلاب یه بمبارانی شد که کمونیست یعنی بی خدا، کمونیست یعنی کسی که چه میدونم، میگفتن دیگه زناشون رو تقسیم میکنن. اینا تبلیغات پوچی بود که نگرفت. میگم همین الان شما توی فضای سیاسی ایران به هر کسی بگید راست، توهین محسوب میشه، عصبانی میشه، میگه من راست نیستم، من چپم. و چپ براش خیلی روشن کمونیسته، خیلی روشن‌تر از اینجا. در صورتی که تو اروپا خیلی راحت طرف میاد میگه من ناسیونالیستم، من فاشیستم، من راستم. از این نظر فکر میکنم جامعه ایران اتفاقا پذیرایی و سمپاتی و اظهار به اصطلاح تمایل بیشتری داره و چپ درش محترمتره، کمونیسم درش محترمتره، کمونیسم درش با کمونیسم توی ایران خیلی روشن با عدالت خواهی تداعی میشه، در اینجا الزاما نمیشه. توی ایران کمونیسم خیلی روشن با برابری زن و مرد تداعی میشه، در اینجا نمیشه الزاما. اینجا خیلی فمینیستا رو نماینده برابری زن و مرد میدونن. توی ایران کمونیسم خیلی راحت با ضدیت با دولتی که با استبداد رو حاکم کرده، مهم نیست اسمش جمهوری اسلامی یا سلطنت پهلوی، تداعی میشه. و خود اینها یه سمپاتی رو اتفاقا به چپ و کمونیسم به وجود آورده و میاره. و از این نظر اتفاقا من فکر میکنم به اضافه اون چیزی که ما بهش اعتقاد داریم که ما هیچ چیزی رو قایم نمی کنیم، اگر فکر می کنیم کمونیستیم باید بگیم کمونیستیم و جسارت رو داشته باشیم در مقابل اتهاماتی که بهمون میزنن جواب بدیم و مرعوب گرد و خاکی که علیهمون میکنن نشیم و رو شعور، رو عدالت خواهی، رو برابری طلبی و رو آزادی خواهی جامعه بیشتر از اینا سرمایه گذاری بکنیم که واقعی ترن. گرد و خاک ها میخوابه، تعرضات همیشه میخوابه، ولی اون چیزی که تو جامعه ماندنیه به نظر من عدالت خواهی و انسان دوستی آدمای تو اون جامعه است که کمونیستا رو اون سرمایه گذاری میکنن. و از این زاویه فکر میکنم ما شانس داریم اتفاقا و این سمپاتی به ما هست و به همین دلیل خیلیا که چپ نیستن به خودشون میگن چپ، خیلیا که کمونیست نیستن به خودشون میگن کمونیست، خیلیا که به طبقه کارگر ربطی ندارن به خودشون میگن نماینده کارگر. از این سر اگه نگاش بکنید، من از شما خوشبین دارم و فکر میکنم باید خوشبین تر.
بله، آخرین شنونده رو در خط ارتباط داریم. درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
روز شما بخیر. سلام.
ببخشید که پشت خط موندید. خواهش میکنم.
من دو تا سوال مشخص از خانم مدرسی.
تو رو خدا یه سوال بکنید به خاطر که وقت خیلی کم داره.
نه من خیلی کوتاه سوالش جوابشم کوتاه. آره یا نه؟
بله.
به نظر ایشون هنوز تضاد کار و سرمایه در جهان بورژوازی یعنی بورژوازی اقتصاد است یا نیست؟ یک، این یک سواله. دوم این که خانم مدرسی زمانی از طبقه کارگر صحبت میکنن همیشه یک کمونیسم هم پشت سرش، یعنی این که از نظر ایشون ظاهرا، من امروز مشخصا از بر بحثش اینو برداشت کردم که هر که کارگره باید هم کمونیست باشه. این دو تا سوال مشخص. یه توضیح کوچیکی هم اینم که حزب خانم مدرسی و یک حزبی که از با هم دیگه جدا شدن در همین شهر، این شهر یکی از اون پایگاه های بزرگشونه. واقعا من یک عده‌ای از این کادرهای خانم حزب خانم مدرسی و حزب کمونیست کارگری و سراغ دارم که هر کدام رقابت میکنن با یک دیگر که کدوم کارگری بیشتر داشته باشن، یعنی سرمایه دار هستن. من کمونیستی را تو این شهر سراغ دارم مورد علاقه حزب خانم مدرسی که 25 و 30 تا کارگر دارن، یعنی پدر کارگر را در میارن. نظر ایشون در این رابطه چیه؟ که خیلی هم محبوبن در نزد اینجور احزاب.
بسیار سپاس گذارم، لطف کردید.
خیلی ممنون. در مورد سوال اولتون، اینی که تضاد، آیا تضاد کار و سرمایه است، خب من فکر میکنم اگر قبول داریم که من قبول دارم که جامعه جهانی جامعه سرمایه داری، خب قطعا تضاد کار و سرمایه خواهد بود و از این نظر من فکر میکنم تضاد کار و سرمایه است و در نتیجه طبقات اصلی که سرنوشت جامعه رو رقم میزنن طبقه کارگر و طبقه سرمایه داره و جدال اصلی که توی تمام جوامع هست، مهم نیست اسمش چیه، مهم نیست روبنای سیاسی، روبنای فرهنگی، روبنای اجتماعی چیه، نهایتا جدال این دو طبقه است که تعیین تکلیف خواهد کرد سرنوشت اون جامعه رو و هر نوع تعیین تکلیف بینابینی خواهد بود. میشه نمونه های تاریخی زیادی رو گفت که من با توجه به وقت کمی که داریم سعی میکنم خیلی واردش نشم. در مورد سوال دوم که آیا همه کارگران باید کمونیست باشن، من همچین عقیده رو ندارم و فکر میکنم اتفاقا طبقه کارگر همه نوع گرایشی درش هست و خیلی طبیعیه که هر نوع گرایش دیگری درش باشه و همه نوع گرایشی درش باشه، ولی یکی از این گرایشات گرایش کمونیستی هست. گرایش کمونیستی یکی از گرایشات درون طبقه کارگر در مقابل گرایش رفرمیستی، در مقابل گرایش‌هایی که من بهش حداقل میگم راست، یکی از گرایشاته و در نتیجه من به عنوان یک کمونیست فکر میکنم این گرایش باید دست بالا رو پیدا بکنه. فکر میکنم میتونه قدرتش رو داره که کل طبقه کارگر رو با خودش ببره و اگه طبقه کارگر میخواد به چه در مبارزه روزمره در مبارزه نهاییش به نتیجه‌ای برسه، باید به این گرایش پیوسته بشه، همونطور که گرایشات دیگه حتما همین تلاش رو میکنن. جدال طبیعی، کاملا طبیعی ترین جدالیه که میتونه توی طبقه کارگر مثل طبقه بورژوا باشه. شما تو بورژوازی هم بورژوازی لیبرال دارید، محافظه‌کار دارید، سوسیال دموکرات دارید، همه رو دارید. و اما در مورد سوال آخرتون، من نمیدونم مخاطبتون کی هست. قطعا دخالت اولا تو زندگی شخصی آدم‌ها کار احزاب نیست. من به خودم اجازه نمیدم تو زندگی کسی دخالت بکنم و ملاک هیچ چیزی رو قرار بدم. قطعا حتما رفقای ما توی یوتیوبری خوشحال خواهند شد که شما بگید این افراد چه کسانی هستن و خب رابطه رو باهاشون تعیین میکنن. تردید دارم، به طور جدی تردید دارم از صحبتایی که شما کردید، با تمام احترامی که بهتون دارم، ولی فکر میکنم راستش حتی اگر واقعیت باشه اینها رو نباید، من شخصا اینها رو جزو کارنامه سیاسی هیچ حزبی نمیذارم و فکر میکنم نباید این کار رو کرد. احزاب رو باید بر مبنای پراتیک اجتماعیشون، باید بر مبنای سیاست‌های اجتماعی که دارن و بر مبنای اینها سنجید و بر مبنای اینها مورد قضاوت قرار داد و قطعا باید دید اگر کسی خودش رو با این حزب تداعی میکنه و با اون پراتیک و با اون سیاست نمیخونه، باید خیلی روشن، حداقل ما اینطوری هستیم، حزب حکمتی است که خیلی خیلی راحت میشه گفت بهمون، گفت فلان عضوتون یا فلان کادرتون یا فلان عضو رهبریتون نه سیاستش نه پراتیک اجتماعیش با سیاست و پراتیک اجتماعی که حزبتون نمایندگی نمیکنه نمیخونه. و من میتونم با اطمینان بهتون بگم که ما گوش میدیم و اگر گفتم مراجعه بکنید، برای این نبود که شما رو به سکوت بکشونم، برای این بود که واقعا بگم که ما خوشحال میشیم و من شخصا خوشحال میشم بدونم که رفقای ما هستن که رو استثمار طبقه کارگر دارن سرمایه گذاری میکنن و کار میکنن و اون موقع آدم ببینه که یه همچین کسی توی این حزب واقعا
اینقدر وضعش خوبه،
اینقدر وضعش خوبه، ما بریم سراغش یه ذره کمک مالی بگیریم برای اسمم.
در هر حال به خانم ناظر مدرسی بسیار بسیار سپاسگزارم.
خیلی متشکرم از شما.
در برنامه امروز ما بسیار لذت بردیم از تحلیل خوبی که دادید. من سالهای سالی که دارم مصاحبه میکنم، یکی از مصاحبه‌های بسیار خوب ما بود. بسیار بهره گرفتم از سخنان شما و امیدوارم که موفق بشید. پیشا پیش امروز کارگر رو به شما و حزبتون تبریک میگم.
خیلی متشکر از شما و واقعا متشکر از اینی که وقت رو در اختیارم گذاشتین و فقط میتونم بگم که متشکرم و روزتون بخیر.
خواهش می‌کنم. لطف فرمودید.